وقتی آینده ساخته میشه ما کنارتونیم، شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
هشت صبح، مرجعی برای تحلیل مهمترین اتفاقات اقتصادی روز، فرصتی برای ترسیم تصویر واقعی رویدادهای مهم اقتصادی، برنامه‌ای برای واکاوی مسائل اقتصادی روز، مجله تحلیلی هشت صبح، رادیو اقتصاد.
به نام خدایی که روزیده و کارگشاست. سلام و درود خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد. لحظه‌های عیدانه ماه ربیع الاول مبارک باشه و الهی شروع این ماه خجسته برای همه شما عزیزان سرشار از سلامت و توفیق و نیکی و رفاه باشه. بله، شما شنونده رادیو اقتصاد هستید. از شنبه تا چهارشنبه با هشت صبح بررسی چالش های اقتصادی با شما همراه هستیم. شما هم اگر در خصوص اخبار اقتصادی دغدغه و پرسشی دارین به هشت صبح پیامک بزنین. 3036-37 شماره یه سامانه پیامکی ماست و تلفن ما 22-65-25-25.
هشت صبح، رادیو اقتصاد.
سلام، من محمد صادق رزاق مهر هستم. خوش اومدید به برنامه 8 صبح رادیو اقتصاد. بر اساس اعلام انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، مجموع بدهی شرکت‌های خودروساز به قطعه‌سازان تا اواخر سال گذشته حدود 155 هزار میلیارد تومان برآورد شده که این مبلغ مجموع مطالبات از خودروسازان دولتی و خصوصیه، جمعی از قطعه‌سازان خودرو.
ما خب خیلی الان چک داریم از خودروسازانی که خب اینا رو هم منتقلش کردیم به زنجیره. الان اینا نقد نشده،
تأمین نقدینگی رو به زنجیره تأمین تا آخر شهریور ماه انجام نده، مطمئناً مواد اولیه داخل خطوط ما به اتمام میرسه.
میزان مطالبات معوق زنجیره تأمین خودروسازان کشور 55 هزار میلیارد تومان شده که 40-45 هزار میلیارد تومانش مال دو تا خودروساز بزرگ، الباقی هم مال سایر خودروسازان کشوره.
خودروساز چون با ضرر و زیان همراه هستش، یه بخشی از زیانش رو میره وام میگیره، میره حرکتش انجام ده، یه بخش هم به دوش ما میندازه. الان پول ما رو مثلا 6 ماه پیش چک خرید دین به ما دادن، بعد از 6 ماه میریم برگشت میخوره.
اما چرا این بدهی شکل گرفته و چه آثاری در صنعت قطعه‌سازی داشته؟ ناترازی متوالی خودروسازان و ضرورت تأمین نقدینگی باعث شده شرکت‌ها پرداخت به موقع بدهی‌های خودشون رو به تعویق بندازن تا از محل فروش اقتصادی و تنفس مالی بهره‌مند بشن. علاوه بر این، ماده اولیه بسیاری از قطعات وارداتی یا وابسته به محصولات پتروشیمیه. جهش نرخ ارز و تورم هزینه تولید قطعه رو بالا میبره بدون اینکه قیمت قراردادها امکان تعدیل داشته باشه. همچنین فرایند اصلاح قیمتها معمولاً زمان بره، چرا که خودروسازان مکلف به دریافت مجوز از شورای رقابت و وزارت صمت برای افزایش قیمتن و این فرایند معمولاً 6 تا 9 ماه طول میکشه. اما در همین مدت هزینه های قطعه سازی نظیر مواد اولیه و دستمزد افزایش پیدا میکنه، اما قیمت فروش خودرو ثابته. همچنین نبود ابزارهای مالی و عدم استفاده گسترده از ضمانت‌نامه‌های بانکی باعث شده تا قطعه‌سازان برای وصول مطالباتشون به دردسر بیفتن. مجموعه این عوامل موجب رکود خطوط تولید قطعه‌سازی‌ها شده. حد توان نقدینگی پایین قطعه‌سازان و این معوقات مالی گسترده باعث شده بسیاری از اونها زیر ظرفیت کار کنن. و یا موقتاً خطوط تولید رو متوقف کنن. کاهش حجم سفارش و فشار مالی صاحبان کارخانه ها موجب افزایش بیکاری و اخراج کارکنان در صنعت قطعه‌سازی میشه. چندی پیش وزیر سمت وعده اعطای بسته حمایتی به قطعه‌سازان و همچنین ارائه تسهیلات به خودروسازان رو مطرح کرد. خودروسازان قبل از تحویل خودرو پول اون رو از مردم دریافت میکنن، اما پرداخت خرید خودروسازان به قطعه‌سازان با تأخیری چند ماهه انجام میشه که این موضوع باعث دردسرهای زیادی برای قطعه‌سازان شده. برای بررسی بیشتر این موضوع ازتون دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه 8 صبح از رادیو اقتصاد باشید.
رادیو اقتصاد 8 صبح، کلید طلایی فهم دقیق هر پدیده اینه که از چه زاویه و با چه نگرشی به اون پدیده یا اتفاق نگاه کنید. برنامه رادیویی 8 صبح هر روز این امکان رو فراهم میکنه که به کمک متخصصان از زاویه‌ای صحیح و با نگاهی کارشناسانه مهمترین موضوعات و اتفاقات اقتصادی روز رو تحلیل کنیم. 8 صبح شنبه تا چهارشنبه هر صبح ساعت 8 از رادیو اقتصاد.
در خدمت شما هستم. همونطور که متوجه شدین از این بسته رادیویی که تقدیمتون کردیم و صحبت‌های قبلی، امروز داریم در مورد بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان داریم صحبت می‌کنیم. تأثیرات اقتصادیشون مورد بررسی قرار میدیم. بحث اشتغال که بحث بسیار مهمی است، تحت تأثیر این موضوع چقدر قرار می‌گیره؟ اینها رو بعد از زبان عزیزانی که روی خط تلفن همراه ما خواهند بود بشنویم. در حال حاضر جناب آقای محمد رضا نجفی منش، رئیس انجمن قطعه‌سازان همگن خودروی کشور، روی خط تلفن با ما هستند. آقای نجفی منش سلام.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم. از اون که وقت برای این مطلب مهم گذاشتید سپاسگزارم.
خیلی متشکرم آقای نجفی منش. این داستان تکراری کهنه همیشگی که ما حالا شاید تو برنامه‌های بسیار زیادی در خدمت شما بودیم راجبش صحبت کردیم، این چرخه چرا حرکت عادی خودش رو نداره؟ زمانی که مردم نقد، شاید خیلی قبل از اینکه خودروی خودشون رو تحویل بگیرن، پول رو پرداخت میکنن با وعده‌های 3 ماهه، 6 ماهه، 9 ماهه، 1 ساله و در انتظار هستن که خودروی خودشون رو بگیرن، خودروسازا این پول رو دریافت میکنن، اما به کسانی که خدمت رسانی میکنن به خودروسازا، اونم قطعه‌سازا هستن، به موقع پولشون رو نمیدن. چیه داستان واقعا؟
ببینید، داستان از اینجا ناشی میشه که دخالت نابجا و نادرست دولت در قیمت گذاری ریشه تمام مسائله.
بله،
ما تا سال 90-91 خودروسازی ما هم سودآور بود و هم بعضش مرتب بود و همین که پرداختش به موقع انجام میگه. از اون موقع یک بنده خدای اومد که آقا پراید کیلو چند و قیمت گذاری رو واگذار کرد به جای به اسم شورای رقابت.
بله،
و اونها هم سنگ اول رو درست بنا نذاشتن.
شورای رقابت شامل چه کسانی هست آقای نجفی منی؟
شورای رقابت بالاخره از تمام قوا هستن، توش هم از قوه مجریه، مقننه، قوه قضاییه و اینها وظیفه‌اش هستش که جلوگیری بکنن از انحصار و به وجود آمدن رقابت. اما به غلط وارد قیمت گذاری شدن و اون هم نه قیمت گذاری بر اساس واقعیت‌های رو، بر اساس گذشته و اونم با تأخیر، و این باعث شد که از اون تاریخ ما توی صنعت با توی صنعت خودرو با ضرر و زیان مواجه شدن. البته اول تعداد کم بود و حجم ضرر و زیان کم بود. الانی که بنده با شما دارم صحبت میکنم، حجم این زیان ها برای این دوتا خودروساز بزرگ ما به حدود 280,000 میلیارد تومان یا 1,000 میلیارد تومان الان همت میگن دیگه.
بله،
به 280 همت رسیده و و خب اینها دارن کار میکنن. شما این سوال خیلی درسته، شما که داری کار میکنی داری پولم میگیری، پس چرا الان نمیتونی بدی؟ این هستش که این ضرر و زیان باعث شده که اینها توان مالیشون به شدت ضعیف بشه و نتونن پرداختا رو انجام بدن و یه بخشی از اینها را یا از مثلا وامای بانکی گرفتن یا اینی که از مطالبات قطع سازا رو به موقع خودش پرداخت نکردن.
آقای نجفی منش، الان با این صحبتی که هست،
بله
خواهش میکنم بفرمایید.
از الان مطالبات قطع سازا، مطالبات روس به حدود 160,000 میلیارد تومان رسیده.
بله.
و از این حدود 65,000 میلیارد تومانش معوق شده، یعنی بیش از 4 ماهی که اینها قرار بوده بدن کردن. بنده همیشه تو خودم پرداخت 4 ماه هم مشکل داشتم، گفتم چه دلیل داره که اکثر دنیا 15 روزه یه ماه پول پرداخت میکنه، شما چرا 4 ماه؟ حالا حتی هم 4 ماه هم اینا الان به مشکل خوردن و این باعث شده که قطع سازه ما نتونن به موقع مواد اولشون تامین بکنن، نتونن پرداخت کارگرشون به موقع انجام بدن و واما هم که گرفتن حدشون پر شده و متاسفانه الان رسیدیم به اونجایی که خیلی از قطع سازه که 30 سال 40 سال سابقه کار دارن شروع کردن به تعدیل نیرو برای اینکه سرپا بمونن و خودشون حفظ بکنن. لذا ما جلسات بسیار متعددی داشتیم.
بله.
با مسئولین وزارتخونه، با قوه قضاییه، با مجلس یا با همه و تقاضا کردیم آقا الان برای ضربتی 50 همت بیان و به این سند وام فوری بدم برای تسویه بدهی قطع سازی که 65 همت عقب مونده هستش، اونو یه بخششو بتونن جبران بکنن که قطع سازا بتونن سرپا بمونن و
به کار خودشون ادامه بدن. بله. آقای نجفی منش، اگه تعامل بفرمایین، چون صحبت از شورای رقابت فرمودین، ما باید این فرصت رو به شورای رقابت بدیم که اونها هم بیان حرفاشون رو بزنن، ببینیم که چی میگن در مورد این صحبتی که شما میفرمایین. و حالا دوستان دارن تلاش میکنن با یکی از اعضای این شورا ارتباط برقرار بکنن تا ما صحبتهای ایشون رو هم بشنویم. لطفا با ما همراه بمونین. دوستان عزیز شنونده، بدهی خودروسازان به قطع سازان موضوعی است که امروز بهش میپردازیم که روی قیمت خودرو و تحویل خودرو و شاید حتی کیفیت خودرو و اشتغال کشور تاثیر بسیار زیادی میذاره. شما هم با ما همراه باشین از طریق سامانه پیامکی 3036-37 لطفا نظرتون رو به ما بگین.
به دلایل مختلف از جمله قیمت‌گذاری دستوری، تورم و افزایش هزینه‌های مختلف و سیاست‌های انقباضی بانک‌ها، صنعت خودروسازی و صنایع قطعه‌سازی کشور با بحران نقدینگی مواجه شدند. برای برون رفت از معضلات متعدد کمی و کیفی در تولید قطعات خودرو، لازم است گشایش‌های اساسی در این حوزه ایجاد شود. در ادامه بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از 23 دستگاه و نهاد و سازمان مختلف در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست گذاری های خودروسازی دخیل هستند. زمان آن فرا رسیده برای صنعت خودرو سیاست گذاری های متمرکز انجام شود. سند بالادستی نقشه راه توسعه صنعت خودرو کشور تهیه گردد و تصدیگری دولتی جای خود را به سیاست گذاری و نظارت های راهبردی بدهد.
و حالا با طرح یک سوال به سراغ قطع سازان خودرو میریم.
مدل مطلوب قطع سازا برای قیمت گذاری خودرو چیه؟ آیا اینکه خودرو به بورس بره، خودرو قیمتش آزاد بشه، در حاشیه بازار فروخته بشه، یا مثلا شورای رقابت فصلی 2-3 ماه یک بار قیمت رو ببره بالا؟
قیمت گذاری دستوری بدترین شرایط محسوب میشه برای اینکه یک محصول رو به صورت دستوری اعلام کنن که به این قیمت در واقع وارد بازار بشه. به تمام مدل در واقع عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت محصول خواهد بود.
هم به بورس بره خودرو،
یکی از موارد بورس هست.
الان الان قطع سازا در شرایطی هم که حساب مرگ و زندگیه. تا کی میشه نشست و دید که قطعه ببخشه با صراحت بگم قطعه چینی وارد بشه؟ بهترین قطعه پژوی 405 رو فرض کنید ما داریم تولید میکنیم. اگر که خودروساز داخلی از قطعه ساز نخره این برای صادرات جایی نداره، چون این خودرو رو که جایی دیگه دنیا تولید نمیکنن که بخواد صادر کنید.
فکر میکنم تلقی نادرستی از انحصار در کشورمون وجود داره. ما ببینید صنعت خودرومون باید بتواند در مقیاس جهانی رقابت کنه، یعنی کلن هر چیزی رو که میخواییم تولید ثروت در کشور کنه، من فکر میکنم صنعت خودروی کشورمون، صنعت قطعه سازی کشورمون میتواند به عنوان موتور محرک اقتصادی و یکی از موتورهای ایجاد ثروت و قدرت اقتصادی در کشور ما به خصوص در گام دوم انقلاب نقش بازی کنه. برای این منظور ما باید رقابت کنیم، با دنیا هم باید رقابت کنیم. یعنی اصلا رقابت پذیری که به خصوص در قانون ساماندهی صنعت خود رو بهش زیاد اشاره شده یکی از سلوحه کارامون باید قرار بگیره. حالا اگر بخوایم در سطح دنیا رقابت پذیر باشیم باید بتوانیم از طریق مزیت اقتصادی که ایجاد میکنیم در بازار، یعنی مقیاس اقتصادی تولید، این رقابت پذیری رو مستحکم کنیم. پس اتفاقا اصلا چیز عجیبی نیست که بخواهیم مثلا تمام قطعات یک پلتفرم رو به یک قطعه ساز بدهیم. منتها مهم اینه که این در حقیقت سپردن یک پلتفرم منجر به از بین رفتن رقابت نشود.
ببین مشکلی که بهتون میگن نه تنها ما قطعه‌ساز درگیرشیم، خود خودروساز درگیرشه. باورتون میشه که نرخ بهره‌های بانکی به واقع بالای 37.5% ولی تو کشور ما بانک‌ها میان به شما اولیه وام 23-24% میدن، بعد میان 25% پولتون رو بلوکه میکنن و برای اون بدونی که به شما یک ریال سودی بدن جز وام پرداختی شما حساب میکنن. عملا قطعه سازایی که نیاز بیشتری به دریافت مطالبات از سیستم بانکی دارن این مطلب درگیرشون کرده. یعنی ما پول هنگفتی رو داریم هم به سیستم بانکی میدیم هم به سیستم در حقیقت کارخونجات مواد اولیه که عمدتاً دولت، یعنی دولت که میگم دولت در حقیقت پشتشونه. برای این روند اگه اصلاح بشه، برد برد بشه یا در حقیقت شرایط مبارزه عادلانه بشه، خب ما معتقدیم چشکار نداره، ما باید خودم طوری به صلاح آماده بکنیم که بتونیم با وارد کننده چینی در هر شرایط مقابله کنیم.
خیلی متشکرم از شما دوستان عزیز شنونده که با ما همراه هستین و این برنامه رو پیگیری میکنیم. به هر حال هر کسی توی این کشور حداقل دوست داره که یه خودرو داشته باشه و وقتی که میخواد اون خودرو رو تهیه بکنه با به هر حال پارامترهای مختلف یا حالا عوامل مؤثر مختلف بهتره بگم روبرو میشه که قیمت این خودرو رو توی بازار تعیین میکنه. گاهی وقتا شرکت‌های خودروساز با قیمت‌های مناسبی خودروی خودشون رو عرضه میکنن، اما خودرویی که به دست مصرف کننده میرسه مثل همه مسائلی که ما بین تولید و مصرف داریم این وسط یه سری واسطه هستن که سود بیشتر از تولید کننده رو از مردم مصرف کننده میگیرن و این هیچ خلاقیت و مولد بودنی هم درش وجود نداره. اینکه قطع سازان با کار بسیار سخت خودشون و با شرایطی که ممکنه تأمین مواد اولیه، واردات مواد اولیه، تأمین ارز، تأمین نقدینگی، بهره بانکی با مشکلات زیاد مواجه بشن و قطعه‌ای رو تولید بکنن به خودروساز بدن اما نتونن به موقع پول خودشون رو بگیرن و حالا میزان حجمی که آقای نجفی منش اعلام کردن 280 همت بدهی قطعه سازان هست که 65 همتش ظاهرا موفق شده و مشکلاتی وجود داره. آقای نجفی منش روی خط تلفن هستن و از صحبت‌هاشون همیشه شنیدیم در مورد قطعه سازان. جناب آقای سعید مدنی مدیر عامل سابق یکی از شرکت‌های بزرگ خودروسازی ایران هم در این جمع اضافه شدن که صحبت‌های ایشون رو به عنوان فردی که در تولید هست بودن میشنویم. حالا نمیدونم الان هست نه یا نه. آقای مدنی عرض سلام دارم خدمت شما.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی و شنوندگان عزیز.
آقای مدنی چرا پول قطع سازان رو نمیدادین اون موقع که مدیر عامل بودین؟
واقعیت این هستش که این موزد یک موزدیه که باید دنبال علتها گشت نه دنبال معلولها. واقعیت خطای قطع سازی ما در هر دوره که خودروسازها دچار بحران می شدن اگر امیدی به آینده داشتن و احساس می کردن که مدیریت اون شرکت ها داره خوب اداره می شه نهایت همکاری رو می کردن. در دوره هایی که ما افزایش تولید داشتیم یا توسعه محصول داشتیم یا بهبود کیفیت داشتیم واقعیت قضیه این هستش که تمام همکاری و تلاش خودشون رو برای کار انجام می دادن.
بله.
متا خودروسازها هم از اون طرف علی‌رغم قراردادهایی که داشتن و میباید به اون قراردادها عمل بکنن به واسطه یک سری معضلاتی که عمدتاً سیستم دولتی به اونها تحمیل کرده بود
بله.
و مدیریت دولتی خب به هر حال به یک شکلی گرفتار بودن، گرفتار نقدینگی بودن
بله.
و شما الان شاهد هستید میزان زیانهای انباشتهی که شرکت‌های خودروسازی در واقع با اون مواجه هستن رقم بسیار بسیار درشتی هست و تقریبا معادل همین رقمی هستش که به شرکت‌های قطع سازی ما در کل بدهکار هستن، حالا به صورت بدهی کلی که الان دارن. این مسئله باید به یک شکلی حل بشود. دولت باید به وظایف اصلی اصلا فرقی نمی کند، من اعتقاد دارم هیچ فرقی نمی کند یک شرکت دولتی باشد یا خصوصی باشد. بنگاه های بزرگ اقتصادی در همه جای دنیا از نظر دولت یکسان هستند.
بله.
یعنی باید نظارت ها و پایش های لازم روی کار این بنگاه های بزرگ اقتصادی که تولید ناخالص ملی ما تأثیر دارن باشه، وجود داشته باشه. منتها دخالت در کار امور بنگاه های بزرگ اقتصادی خب باعث همین وضعیتی میشه که الان ما داریم. دولت ما در تمام دوران غیر از یک دوران کوتاهی که عملا یک نفر مدیر کل صنعت خودرو تمام صنعت خودرو رو نظارت میکرد، بررسی میکرد، کنترل میکرد و بعد از دولت نهم یک دفعه دولت و تمام دولت درگیر شدن، تمام سازمانهای نظارتی درگیر شدن، رئیس جمهور درگیر شد، معاون وزیر درگیر شد و همه به یک شکلی درگیر شدن به این وضع افتاد. یعنی وقتی ماما شد هزار تا دیگه از این صنعت ما چیزی ندیدیم جز سرازی. حالا به هر حال دولت میباید این پایش ها رو انجام بده. نظام قیمتگذاری هست، دخالت در امور مدیریتی هست، نحوه فروش هست. بارها و بارها طی این چند سال ما گذشته ما گفتیم با این سامانه ها، با اون شورای تنظیم بازار، با شورای رقابت و با سازمان حمایت از مصرف کننده ما کار به جایی نخواهیم برد اگر دولت نخواد به وظایفش عمل بکنه. شورای رقابت یک وظیفه داره در ارتباط با خودروسازها که مسائلش به قطع سازها هم کشیده خواهد شد. سازمان حمایت از مصرف کننده همینجور، تنظیم بازار همینجور، سازمان های نظارتی همینجور. ولی واقعیت اینی که اینها در واقع توی مسیر اصلی و وظایف اصلی خودشون عمل
نمی
کنن. قیمت گذاری وظیفه این سازمان ها نیست. یا تعیین روش های فروش که بارها گفتیم شکست خواهد خورد، چه سامانه یک پارچه باشد، چه سامانه خودروساز باشد، چه بورس باشد، چه داستان های دیگه، همه اینها رو ما میایم در واقع قوانینی اضافی برای خودمون ایجاد میکنیم.
بله.
این قوانین اضافی نتیجهش یک فساد بزرگ هست و اون فساد بزرگ هم این هست که 250,000 300,000 میلیارد پول به جای اینکه بیاد وارد صنعتی بشود که این صنعت در واقع رشد کنه، توسعه کنه، افزایش تولید بده، در سال 1404 به 3 میلیون خودرو برسه، به این وضع فلاکتبار برسه و در واقع 60% ارزش این در واقع ارزش افزوده ای که میتونه ایجاد کنه توسط قطع سازها دچار چالش بشه که الان خیلیاشون در حال تعطیل کردن هستن، اونایی که کم بولی مالی دارن بیشتر دوام میارن.
بله.
ولی خیلی از اینها هم به فکر جمع جور کردن خودشون هستن.
آقای مدنی اجازه بدین ما یه ذره پایه‌ای تر راجع به این موضوع صحبت بکنیم. ببینیم ما همیشه متاسفانه در بخش‌های مختلف وقتی به یک نابسامانی میرسیم، فراافکنی ها رو مطرح میکنیم که فلان دستگاه، فلان نهاد، فلان ارگان، فلان تصمیم گیرنده، فلان آیین‌نامه نویس، اینها همه مقصرن. بیاییم ما یه مقدار به خودمون برگردیم، ما برمیگردیم به خودروسازان خودمون و اون چرخه‌ای که در اون چرخه داره تولید انجام میشه. ما همیشه گزارش‌هایی رو میبینیم و میشنویم و میخونیم در مورد این که هزینه سربار خودروسازان داخلی ما بسیار بالاست. قطع سازان شاید سالمترین قسمت تحویل قطعات خودرو به خودروسازان هستن که برها با یک قیمت مشخص، با یک مواد اولیه مشخص، با مشکلات بسیار، با یک اشتغال مناسب و به تعداد میان قطعات خودشون رو در بخش خصوصی تهیه میکنن، میدن به خودروسازانی که دولتی بودن تا الان و اونها هستن که ما گاهی میشنویم تعداد نیروهای سربارشون و هزینه های سربارشون بسیار بالاتر است. مثلا فلان خودروسازی خوب دنیا در فلان کشور هست که داره خودروی بسیار با کیفیت تر تحویل مردم میده. ما اینجا مدیریت خودمون در بخش خودروسازی شاید در هیچ دوره‌ای ما ندیدیم که یک مدیریت بسیار مشخص و به توانمندی بیاد این خودروساز تولید خودرو رو انجام بده، هزینه‌های اضافی رو سعی بکنه کم بکنه. چون ما در علارغم این که میبینیم قیمت خودرو روز به روز افزایش‌های نجومی پیدا میکنه، باز میبینیم خودروسازان ورشکسته هستن و دچار مشکلات عدیده مالی هستن، بدهی‌های بانکی دارن که به قول شما با بهره‌های بسیار زیادی باید به بانک‌ها پرداخت بکنن، پول قطع سازان رو نمیدن، اونها رو دچار مشکل میکنن. یه مقداری بیایم از این فراافکنی دوری کنیم، برگردیم به خودمون، بگیم مثلا در دوره‌ای که من در این خودروسازی بودم، بله من این اشکالات رو داشتم و نتونستم این قسمت رو مدیریت بکنم. درسته که دلایل بیرونی تأثیر میگذاره، اما شاید بیشتر از اون کسی که میاد اون مدیریت رو به عهده میگیره این کاره نیست و خیلی آشنایی به اون حوزه کاری خودش نداره و هزار حرف و حدیث از این موضوع در میاد. این اشکال داخلی خود خودروسازان رو هم باید ببینیم، درست میگم؟
اگر اجازه بدید و فرصت باشه من کاملا این رو برای شما باز کنم. شما محدودیت زمانی دارید، همیشه حرفای ما ابتر میمونه، حالا چه من چه قطع سازها فرقی نمیکنه. ببینید هزینه های سربار خودروسازها بالا هست، نه به این دلیلی که در واقع اینها خیلی دارن هزینه میکنن. من یه برآوردی کردم کل هزینه خودروسازها سربارشون یه چیزی و دستمزد و سربار و همه چی رو سر هم بذارید، حالا بستگی به خودروسازهای مختلف ممکنه 10% تا 15% کل هزینه ها باشه.
بله.
شما حتی اگر تمام کارمندا و کارگرا و مهندسای شرکت های خودروسازی بیان مجانی کار بکنن در همین شرایط یا در شرایط قبلی، مجانی کار بکنن، با شرکت های خودروسازی و در واقع سربارها رو هم بذاریم کنار، حتی نیروهای اضافی رو هم در نظر نگیریم، هیچ کدومشون رو، با شرکت های خودروسازی زیان خواهند داد. چون این رقم یه رقمی حدود 10% کل فروششون هست، ولی با یک تورم سالیانه 40% 50% مواجه هست. اگر تمام اینها رو ما صفر هم بکنیم این داستان وجود داره، یعنی ما بی خود آدرس اشتباهی به مردم ندهیم. شرکت های خودروسازی در حال حاضر به دلیل نظام قیمت گذاری که گذاشته شده و من حالا بار دوره خودم رو اگر فرصت باشه خدمتتون میگیم که چجوری از شر اون قضیه خلاص شدیم، الان بالای 25-30% قیمت فروش خودروها در واقع هزینه های مالی هستش که شرکت های خودروسازی دارن به بانک ها میدن. یعنی اگر اعلام میکنه که آقا قیمت تمام شده من مثلا یا قیمت فروش هم میخواد اینقدر باشه، ببینید 25-30% سود نیست، 25-30%
هزینه بانکیه،
هزینه های بانکی. هزینه های بانکی چرا ایجاد میشه؟ برای اینکه اون مدیر عامل بخت برگشته به خاطر نظام قیمت گذاری تراز فروش قیمت تمام شده نداره و مجبوره کمبود نقدینگیشو برای اینکه قطع چکانی به قطع ساز بدهد یا به خاطر حقوقش رو بده، حقوق پرسنلش رو بده، مجبوره بره از بانک ها در واقع اعتبار بگیره.
آقای مدنی ببخشید بذارید همینجا من یه سوال بکنم. زمانی که شما خودرویی رو پیش فروش میکنین، همین الان بخش عمده ای، الان من یه آگهی فروش خودرو دیدم مال شرکتی که مثلا 9 ماه دیگه میخواد تحویل بده، 50% پول خودرو رو میگیره بدون اینکه هیچ هزینه بانکی